بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 شهر مختصر
خواهیم نوشتی بگو سریع.
ننوشتم همین تو بحث مغایرت و زیادت و جبر ماهیت بودیم، گفتیم وقتی که تو این بحث آقایون بسرم که بین وجود و ماهیت مغایرت هست، به صورتی که نه اینه نه جزئه، با این سوال مواجه میشن که خلاصه کدوم یک از اینها اصیل هستش، کدوم یک از اینها ملای خارج رو پر کرده و واقعیت با کدوم یک از این هست. که گفتم چهار تا فرض هست، هر دوتا اصیل باشن، هر دوتا اصیل نباشن، یکیشون اصیل باشه. که گفتم اگه هر دوتا اصیل باشن تسلسل پیش میاد، هر دوتا هم که اصیل نباشند خلاف فرض ما هستش. یکی هم اصیل باشه یکی هم اصیل نباشه، گفتیم یه عده قالب اصالت الماهیه شدن، یه عده قالب اصالت الوجود شد. در مورد اصالت الماهوی تو عبارات شیخ اشراق بعضی از دلال مطرح شده بود که انصراف به قول به اصالت الماهیه داشت. یکیش این بود که آقایون نتونسته بودن تو صرف اصالت الوجود امکان و وجوب رو ترسیم بکنن، چون خلط کرده بودن بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی، که اشتباهشون هم این بود که خلاصه ضرورت ذاتی هم با ازلیه اشتباه گرفته بودن. میگفتن خلاصه وقتی که میایم میگیم الوجود و موجودون، ما نمیتونیم دیگه این وجود رو از این موضوعمون چیز بکنیم، سلب بکنیم. این عدم سلب وجود از موضوع به معنای همون این هستش که ما خلاصه تو این یک مورد این رو واجب بدونیم. ممکن الوجوب از واجب الوجود خلاصه نتونسته بودن ترسیم بکنند. اونجور حرفا که در جواب به این اشکال گفتید که خلق کردن بین ضرورت ذاتی و ضرورت اصلی، یعنی ضرورت ذاتیه، یعنی آره وجود الان برای این موضوع ضرورت داره، بایستی حتما ذات این موضوع ما متصف به وجود بشه، اما این به این معنا نیست که خلاصه از اولم این خلاصه موجود بوده و بدون اینکه هیچ احتیاجی به علت داشته باشه و اینجور حرف. اشکال دوم، دلیل دومش هم همون قوله به تسلسل بود که هم رو به صمیمی می دیدن. می گفتن وقتی که میگیم الوجود و موجود و موجود ذاتان ثبت الله الوجوده، حالا این ذات الوجود و موجود هم باز کذالک تسلسل پیش می دید. که در جواب به اینم گفتی تمل حمله من صمیمه هستش نه به صمیمه. بعدن تو تاریخچه مسئله همین وسط های اشاره هایی کردید که گفتید دو عبارات بوالی هم بعضی عبارات انصراف به اصالت الماهیه داره، بعضی عبارات به اصالت الوجود. در عبارات شیخ اشراق هم باز بحث به این صورت برای ایشون هم مطرح نبوده، ولی خب بعضی از صحبت هاشون هست که از اون صحبت ها در میاد که ایشون قول به اصالت الماهیه رو
خب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو خلاص اینطور شروع کردن که ما تو حس ذهن‌شناسی خلاص به دو تا مفهوم از واقعیت خارجی به هر واقعیتی که خلاص رسیدیم، این دو تا مفهوم رو، یکی مفهوم هستیش که گفتیم ما به اشتراک با همه اشیاء دیگه است، مفهوم وجود خلاص عامی که با همش داره خواست میکنه با همون اشتراک معنوی که قبلا بحث کردن، و خلاص این مفهوم ماهیتی که مابعد امتیاز این خصوصیت مثلا این موجود خاص. و گفتن که ذهن هر دو اینا رو درک میکنه، هم خلاص وجودش رو درک میکنه هم ماهیت. مثلا اینکه میگه ماهیتش رو درک میکنه به معنی نیست که به کنه ماهیتش میرسه، این دیالا تو بحث تعریف منطقی و هر شکلی ما به ماهیت این رو پیدا کنیم کافیه. همین که مثلا یه ماهیت مبهمی یا یه ماهیت مثلا تفصیلی حدی یا رسمی مثلا که این داشته باشیم، حتی اگر ماهیتش رو علم هم نداشته باشیم، حتی اگر ماهیتش رو علم هم نداشته باشیم، تو ما به امتیاز داشتنش که شک نداریم، هستیم. بخاطر این وجودی که من نمیدونم چی هست فرق میکنه با این یکی وجودی که میدونم چیه یا نمیدونم دوباره اینم چیه. این همه که شما مابل امتیاز بین این دو تا ترسیم بکنید و بگید که آقا اینا که هستیشون مابل اشتراکشون پس اینا چجوری دارن با هم فرق پیدا میکنن، همین تفاوته باعث میشه که خلاصه ماهیتی رو اونجا مطرح بکنید. برای اینکه ماهیت علم بهش نداشته باشه یا به کنهش علم نداشته باشه، بذار خلاصه بخواهم بگید که آره دیگه ذهن از هر خلاصه واقعیتی این دوتا حیث رو میگیره، یه حیث مشترکش با همه اشیاء دیگه و یه حیث مخصوص به خودش که به اولی میگفتن وجود و دوباره ماهیت. حالا سوال پیش میاد که واقعیت خارجی که دیگه ماوراء ذهن ما وجود داره، ما به ازای کدوم یکی از این مفاهیم ماست؟ ما به ازای این مفهوم هستی است که وجود باشه یا ما به ازای مفهوم ماهیتی که مثلا ما اینجا گفتیم خب اون چهار تا فرض تصوری مطرحه که بالاخره یا هر دوش ما به ازا دارن یا هیچ کدوم ما به ازا ندارن یا یکیش فقط ما به ازا دارن که حالا این یکی میخواد وجود باشه یا ما. اون فرض اول که گفتن هر دوش خلاصه ما به ازا داشته باشه گفتیم در حقیقت برمیگرده به همون تسلسل در واقعیت واحد، این یک واقعیتمون بی نهایت واقعیت خارجی. حالا بی نهایت شما این کار نکنیم به همین دوتا هم اگه برگردونیم بالاخره مطلب روشن که یک واقعیت خارجی که یه دونه فرض شده بود الان داره مثل دوتا واقعیت میشه، یعنی هم ماهیت هم وجودی که هر دو مغایر بودن دارن دوتا مابعضای خارجی درست میکنن واسه همون همین خلط فرض. حالا اگه دقیق تر بشه این قراره هر کدوم از این واقعیت دوباره خودشون یه هستی دارن و یه چیستی یا یه خلاص مابعض امتیاز مخصوص به خودشون دوباره تسلسل در واقعیت واحد پیش میاد. این فرض اول. فرض دوم که خلاص هر دوشون اصیل نباشن، یعنی هیچ کدوم مابعض خارجی نداشته باشن، این تش میشه همون سفسطه ای که باش خلاص نفی سفسطه کردیم و اول فلسفه هم. و در حقیقت راه فلسفه رو دقیقا از راه سفسطه کامل تفکیک کردیم دیگه با همون دفعه اول. و تو فلسفه اسلامی خلاصه شاید هم تاکید دارن روی این نکته که تو فلسفه اسلامی بخاطر فضای رئالیست و فضای ایدئالیست کاملا از همون اول تفکیک شد و دیگه اینا به هیچ شکل ایدئالیست و یک فلسفه تلقی نکرده، چون ایدئالیست رو از همون اول گفتن سفسطه است و سفسطه هم که با فلسفه راهش جداست. اما تو غرب خود ایدئالیست شده یک فلسفه، اگر یه نه شناخت از هستی، در حالی که خب این سفسطه یا ایدئالیست که شما دارید میگید یه شناخت از هستی نیست، ولی زمان از همون اول رو کردش از خلاص فلسفه جداست و فلسفه اسلامی و به همین نکته برمیگرده که اگر ما اومدیم گفتیم آقا ماهیت در خارج نیست، وجودم در خارج نیست، یعنی هیچ کدوم ما به ازای خارجی ندارن، یعنی با در نهایت دیگه نسبت به ماورای ذهنمون هیچ شناختی نداریم، یا بایستی بمونیم تو شک مطلق یا حالا اگر یه خورده افراط بزنیم میرسیم به خود نفی. به هر حال یا نفی شناخت رو داریم به صورت جامع، این نفی شناخت میشه سفسطه. حالا این نفی شناختی که سفسطه میشه یک بار منجر به شک در واقعیت داشتن خارجی میمونه، یه بار نه به نفی واقعیت خارجی میرسی که میشه همون حالت افراطی خلاص سفسطه، که علاوه بر اینکه من شناخت به خارج ندارم خارجی هم نیست، یا یعنی اینکه نه من شناختی به خارج ندارم حالا میخواد باشه میخواد نفی.
بله اونا چطوری فلسفه برای این داره سمانه؟
چی؟
این وقتی نفی واقعیت میکنن بعد چطور میگن واقعیت
مخواهی شده؟ جزء فلسفه شده دیگه، یعنی اصطلاحا اینا رو بردن توی اقسام فلسفی شد، نیهیلیزم مثلا شده یه فلسفه درکه چی شد؟ ولی در حقیقت میخواهیم این فلسفه نیست، چون داره نفی واقعیت میکنه یا شناخت به واقعیت رو داره نفی میکنه دیگه، اصطلاح فلسفه رو خراب کردن دیگه مبتذلش کرد. بعد میفهمن که آره دیگه این نفیه، خلاصه این که آقا هیچ کدوم اینا ما به ازا نداشته باشن شما میفهمن که خلاصه منجر به سفسطه میشه، یعنی رو ما همون اول گذاشتیم کنار که ما بالاخره میدانیم واقعیتی ما برای ما هست، همین که میدونی ما واقعیت ما برای ما هست، به این واقعیتش ما چجور پیدا کردی، یا از طریق این مفهوم هستی بهش رسیدی، یا از طریق این مفهوم چیستیش و ماهیتش بهش رسیدی. که ما میخوام بگیم تو فضای ذهنمون با هر دوش، تو فضای ذهنمون با هر دوش داریم با این واقعیت ارتباط برقرار میکنیم. حتی خب از حیث واقع شناسی، یعنی از بیرون که نگاه میکنیم به قضیه، میبینیم که حالا یکی از اینا در خارج میتونه اصیل باشه، هر دوش اگه باشه اون نفیه چی میگن تسلسل در واقعیت پیش میاد. و مثل این رو هم میگن که برای دیگه چون برمیگرده به سفسطه، خلاصه قائلی نداره تو فلسفه اسلامی حداقل. و میمونه اون فرض سوم که بالاخره یکی از اینا با اصیل باشه، اصیل به این معنا که اون ملاء خارج رو پر کردن، اون منشاء انتظار خارج رو پر کردن. حالا بعد جلسه بعد اگر تونستیم فضا شهید رو جمع بکنیم، خاموش فلسفه های مثل هم تو این فضا ببینیم که خلاصه اصیل رو شون چند معنا میگن، اعتباری رو چند معنا میگن، اون مقدمات بحث رو به نظر خلاصه تفکیک شده تر با مثلا اصطلاحات مختلفش بحث کردن. حالا فعلا خواستیم فضای شهید شلوغ نشه، حالا جلسه بعد اون همش فلسفه مصباح ببینید شاید یه مقدار بحث شده برای شون فهمند که آره به این معنا که خلاصه اونی که واقعیت خارج رو پر کرده قطعا یکی از حالا سوال میشه که این وجود یا ماهیت. گفتیم شیخ اشراق یه اشکالاتی مطرح کردن که میرداماد از اینها اساطیر ماهیت رو خلاصه برداشت کرد و تقریبا اینها رو برهان برای اساطیر ماهیت تلقی کرد، که گفتیم همون دو تا مشکل که یکی که همه ممکنات، همه مخلوقات، همه خلاصه موجودات بستی واجب بشن، که گفتیم در حقیقت اینجا داره بین ثبوت محمول برای موضوع و بین علت تامه تحقق اینها خلط میشه، که شون فکر کردن که ثبوت محمول برای موضوع اگر ضروری بود دیگه این احتیاج رو علت تامه نداره، در حالی که میخوایم بگیم نه، ثبوت محمول برای موضوع تو ظرف تحقق موضوعه. حالا ظرف تحقق موضوع خودش نیاز رو علت داره یا نه یه بحث دیگه است. به تعبیر حالا فنی‌تر فلسفیش زمان که خلاصه شیخ اشراق بین حیث تقلیدی و حیث تعلیلی خلط کرده، درست شد؟ حیث تقلیدی رو خودیم تو بحث‌های موضوع مفصل کار کردیم، میگه که حیث تقلیدی یعنی که آیا این موضوعی که حالا تو مثلا قضیه من عقص شده فی حد نفسه به خودی خود این محمول بهش بار میشه، محمول دقیقا به خود این بار میشه، درست شد؟ این موضوع جوری هست که این محمول را متصف بشود. خب اگر اینطور شد الان این دیگه قیدی نداره، این به قول آقایون واسطه در عروض نداره، درکت شد؟ مستقیما این محمول مال خود این خلاصه موضوع هست. اما اگر ما گفتیم که نه، این موضوع خلاصه به خودی خودی محمول بار نمیشه بهش، حتما باید یه قیدی، یه زمینه، یه چیزی بیاد، این معمول الان به این موضوع بار شده، منتها به واسطه این شیء خلاصه قیده، به واسطه این واسطه در عروض، که بعد برای اونجا تو بحث موضوع دقیقش کردی، گفتیم که در حقیقت از محمول مال خود این نیست، در حقیقت مال این قیده است، که حالا شد این قیده با این متحده، ذهن مثلا نسبت میده این رو به خلاصه این خود مقید، در حالی که محمول توی حیث تقلیلی مال مقید نیست، مال قید. و میخوایم بگیم که خلاصه اینجا بحث اساطیر الوجودی مثلا، یا این که ما محمول مثلا واقعیت رو بار میکنیم رو ماهیت، بحث در حیث تقلیدیشه. یعنی سوال ما اینه که آیا خود ماهیت به خودی خود قابلیت حمل مثلا چه میگن این وجود رو بر خودش داشت، واقعیت دار بودن رو بر خودش داشت، یا این که نه، این وجوده که داره حمل میشه داره برای قیدی حمل میشه. این حیثیه که اساس وجود مطرح کرده و شیخش را از این حیث تعلیلی نتیجه گرفته. یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن که این محمولی که داره برای این موضوع بار میشه احتیاج داره به علت تامه، چون احتیاج به علت تامه داره پس دیگه نمیتونه ضروری باشه. ما میگم بابا ضرورتی که اینجا داشتیم بحث میکردیم کرفی به علت تامه نداشت که، بس بعد از ثبوت علت تامه بود. یعنی میگفتیم ما مثلا برفرض علت تامه اومد اینو به وجود آورد، درست شد؟ خب حالا علت تامه چی به وجود آورد؟ ماهیت به وجود آورد یا وجود به وجود آورد، به مصدر این تیکه است. یعنی بعد از اینکه ما علت سامه رو فرض کردیم، حیث تعلیلی قضیه حل شد به هر شکل. حیث تعلیلی رو که فرض کردیم، حالا میخوایم بگیم آقا علت سامه چیکار میکنه؟ علت سامه ماهیت جعل میکنه، ماهیت خلق میکنه، درست شد؟ یا اینکه نه، وجود داره خلق میکنه، به اعتبار این وجوده که ماهیت مثلا داره فهم میشه، زمینه میشه و این. و بعد حالا این موجودیت که محمول ما بود داره رو کدوم یکی از اینا بار میشه؟ داره بار میشه روی ماهیت به خودی خود، یعنی وجود عرض ذاتی ماهیت، وجود بدون حیث تقلیدی مستقیم، یعنی بدون هیچ قید اضافی مستقیم به ماهیت داره بار میشه، یا نه حمله وجود بر ماهیت قید میخواد، یه وجود میخواد. تا که بحث تو این ناحیه است، بعد از فرض تحقق علت تامه، بعد از فرض حل حیث تعلیلی، داریم سر حیث تقییدی ماجرا بحث میکنیم که موضوعی که محقق شد به هر شکل خلاص تحققش. حالا سوال اینه که این محمول ضروری واسه خود این موضوعه یا نه مال خود این موضوع نیست، مال یه قیدیه که کنار این موضوع اومده. اساطیر الوجودی میگه بله، ببین خودتون میگفتید ماهیت من حیث و یه لیست اللهیه ها، وقتی ماهیت من حیث و یه لیست اللهیه، نه وجود درش عقص میشه نه درش عدم عقص میشه، پس یعنی چی؟ یعنی به خودی خود متصف به وجود نیست، حتی باید یه قیدی یه زمیمه اینجا بیاد که به واسطه این قید و زمیمه این ماهیت متصف به وجود بشه. اساطیر الوجودی رو داشت میگه، میخواست بگه که آقا حیث تقییدی قضیه مشکل داره، ماهیت به خودی خود متصف به وجود نمیشه. خب این چه ربط داره به این که علت میخواد یا نمیخواد؟ در که این دو حیث رو خلاص شیخ اشراق داشتم خط میکردم، ضرورت محمول برای موضوع یه بحث و ضرورتی که از ناحیه علت تام میاد یه بحث دیگه است، درست شد؟ ضرورتی که از ناحیه علت تام میاد ضرورت بلغیره. من هم بحثم سر ضرورت بلغیر نیست که این علت تامه میخواد، علت تامه اگر اراده کند این باید مقدر شود محقق شود، نه بحثم الان سر حیث خلاص ضرورت بلغیر این قضیه نیست، بحث سر ضرورت ذاتی موضوع که این موضوع به خودی خود، ضرورت ذاتی که میگیم به این معنی به خودی خود، این موضوع این محمول رو متصف میشه یا نه به خودی خود نمیشه، قید میخواد زمینه میخواد و این. و با همین خلاصه اون بحث محموله من سعی مو بزنیم هاشون هم در میاد، یعنی یه جواب فقط داریم توی تیکه. در حقیقت بعد حیث تقییدی رو برای شکش را توضیح بدیم که آقا وقتی ما داریم میگیم ما بحث سر حیث تقییدیه دیگه، نرو سر علت تام یک و دیگه نرو به ما بگو که آقا وجود موجود است خودش یه زمیمه میخواد، تو اینجا که کار میکنی زمیمه رو اومدی و اونجا که میرسی زمیمه رو میپیچونی، تحقیقت چه دارم میگه؟ یعنی الان تو وجود موجود است، ایشون داره میگه بگیم موجود به خود وجود نمیتونه بار بشه، پس یه ذاتی میخواد، یعنی یک وجود ذاتیست که ثبت لغت این ذات رو تو محمولشون در نظر گرفتن دیگه، یعنی وجود ذاتیست که ثبت له الوجود. خب میگیم این ذات الان قیده است، خب این چرا اینجا داری میگی؟ اما توی اشکال اولت اینو حواست نبود، سایی چه دارم میگم؟ یعنی تو اشکال دوم دقیقا اون لم قضیه در اومده که زمیمه رو تصویر کردنشون، قید و حیث تقییدی رو تصویر کردن
اونجایی که نباید ترسیم میشه،
دقیقا. اما میخوام بگم اینجا نباید ترسیم میشه، چرا؟ چون موجودیت یه قید نداره برای وجودی، وجود عینه موجودیت، درست شد؟ لذا میخوام بگم که اگر یه خورده این حیث تقییدی یا دقیقتر اگر یه خورده عرض ذاتی رو تو موضوع دقیقتر رسیدگی میکردن، آن این مهم مشکلات هم بود. خب این جواب بالاخره ایشون که نه، اشکالاتی که شما به فرض مثلا وجود داشتن وجود، یعنی اساطیر الوجود مطرح کردید وارد، اما بالاخره برهانمون بر این اساطیر الوجود چیه؟ اینجا شهید زارن چهار تا برهان رو قاعدتا مطرح کردن، دقیقی رو نیست، چهار تا بود یا بیشتر. بله. به تبع همین ملا هادی فهمان که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و که خلاصه حیث جدلی داره و لانه من با کل شرفن و الفرق بین نحوه یلکنه لانه من با کل شرفی و الفرق بین نحوه یلکنه یفی کیفه و بلکنه انستوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی و لولم یو اصل وحدت و ما حصلت از غیرهو مطار کسرتن اتد. خلاصه با این چهارتا برهان میخوان اصلات وجود رو اثبات کن و در واقع میشه گفت یکی از این براهین اون برهانیه که خلاصه خیلی تأکید ملا صدرا روی اون برهان بوده. سه تای دیگه شد دیگه خلاصه ملا هم یعنی صدرا هم مطرح کرده بود، حالا بی بصورت پررنگش نکرد. علت پررنگ نکردنش هم اینه که بعضیاشون نیاز به اصول موضوع داره، یعنی متفرع به بحث‌های فلسفی بعدیه و اینجا مطرح شدنش ممکنه از حالا حداقل حیث مثلا سیر ترتیبی فلسفه‌مون یه مقدار مشکل دار باشه و اصلا مزیت فضای علامه همین بود. فضای علامه خیلیشون تأکید داشتن که برای مطالب ریاضیوار جلو بره دیگه و مثلا سیعتی و سیعجی و چه میدونم سیعتبعیان و اینا نداشته باشیم دیگه. تا الان هرچی اثبات میشه همونها رو خلاصه ببریم جلو. اما به هر حال اصل مشکل مطلب مشکلی نداره که بالاخره چه اینجا حالا اثباتش کنیم چه اونجا اثباتش کنیم. اگر بدیهی تلقی بشه دیگه اشکال نداره، ما اونو مثلا راحت تر تصویر میکنیم با تصور اون، مثلا بیم این نتیجه بگیریم یا با تصور یکی بدیم اونو نتیجه بگیریم.
تصور اون لازمش اثبات اصالت وجود نیست؟
نه بعضی هم میگم چون بعضی جا حالت بدیهی داره زجید شد تو بدیهیات هم فرقی نمی کنه دیگه. ما با عبده میتونیم بونگی رو اثبات کنیم، لذا خیلی دیگه مصورت مشکلی نیست.
یعنی اصالت وجود رو بدیهی میگیرن؟
حالا دیگه خدا مثلا مول سر رو تعبیر داره که اصالت وجود بدیهیه دیگه. اما حالا بس میکن. خب اولین مطلبی که اینجا تو هر ترتیب همین شعری خلاصه ملا هادی اومده این تیکه است که لنده هم منبع و کل شرف. خب این اصلا همون از اصول موضوع میخواد و جای خودش خلاصه بحث شده که وجود تنها منبع اثره، یعنی آثار حالا هرچه هست، آثار کمالی و آثار وجودی واقعی دیگه، موهوم نه، پنداری نه، آثار واقعی که بعد یه واقعیت بار میشه این فقط از وجود سر میزنه و ما عدم که خب اثر نداره، ماهیت رو هم چه من اساطل وجودی چه من اساطل خلاص ماهوی قائلیم که ماهیت من حیثویه لیست اللهیه دیگه، چون من حیثویه لیست اللهیه بار شدن آثار به خود ماهیت لابشرط مشکل. لذا آثار، کمالات، چه میدونم شرفهای خلاص وجودی به تعبیر ملا هادی اینا همش باید برگرده به یه چیز دیگه ای، به عدم که بر نمیگرده، به ماهیت که بر نمیگرده، پس مال وجوده. درست شد؟
این که گفتید که خلاص آثار و کمالات بر ماهیت من حیثه یه نمیتونه بار بشه رو میشه
بشه. چون لا موجود و لا معدوم هست دیگه. یعنی وقتی شما میگید آقا تو ماهیت، تو خود ماهیت هیچ خلاص چیزی نیست، هیچ چیزی علاوه بر ذات و ذاتیاتش نیست، یعنی فقط ماهیت خودش هست. درست شد؟ دیگه از این ماهیت لابشرط این شکلی که حتی نسبت به وجود و عدم هم لابشرطه، دیگه شما نمیتونی انتظار مؤثر بودن، انتظار مثلا تأثیر گذاشتن روی چیز دیگه داشته باشی. لذا تأثیر گذاشتن رو فرع بر وجود داشتن، واقعیت داشتن، وقتی واقعیت داشتن و وجود داشتن شد دیگه اون لابشرطیش خراب شده دیگه، یعنی اون قیده اومده. درست؟ حالا که اون قیده اومده همون مطلبی که عرض کردم دیگه محمولات تو حیث تقییدی مالا قید میشه نه مالا مقید. مقید لابشرط شما که ماهیت بود، درست شد؟ من حیث و یه لیست اللهیه بود، هیچ چیزی درش عقص نشده بود. حالا که شما میگه یه چیزی رو داری درش عقص میکنی و این به طبع واقعیت دار بودنشه، یعنی زمینه داره میاد وسط. زمینه هر چی میخواد باشه ها، حالا فعلا تو حس اثباتی این تیکش کار نداری. ولی این آره که ماهیت خلاصه نمیتونه منبع اثر باشه، منبع شرف باشه به تعبیر ملاحادی.
آخه تا حالا گفتیم اون مابل امتیاز و مابل اشتراکی گفتیم، اون مابل امتیازه رو گفتیم ماهیت. بعد اینجا این اثراتی که میبینیم، میبینیم مال ما این مابل امتیاز است، یعنی این یه اثری داره که این نداره. بعد این چطوری اگر برای وجود میشد باید این اثری که این داره این هم باید داشته باشه.
همین دیگه، همین جا سابقه اینجوری بشه میشه. فعلا میخوام بگیم که این ماهیت لابشرطی که چیستی، لابشرطی که اینجا بود، این نیست. لا وجود لا معدوم. وقتی شما داری میگی که آقا اثر داره بهش بار میشه، پس آخه میگه بابا اثر مال خود این حیث لابشرطیش نیست، وجوده داره میاد زمین میشه. آقا چون وجود داره زمین میشه، بله الان اثردار شده، منتها اثر مال اون قید است که وجود بود مثلا، یا مال خود اون ماهیتش بود.
خب اگه برای این وجوده است، برای اون قید است،
حالا میگم اشکال بعدیت میشه دیگه. باشه حالا اینو بعدم واسه همین دعوا سر همینجاستی که بالاخره پس ماهیت امتیاز چی شد؟ پوش شد؟ قطره شد؟ الکیه؟ یا نه مابل مثل واقعی داریم؟ حالا این دیگه بحث بعدی میشه. فعلا میخوام بگم آره ذهن مابل امتیاز رو میده به ماهیت، مابل اشتراک رو میده به اشتراک معنوی وجود و مفهوم عام خلاص جامع. حالا سوال اینه که کدوم یکی از اینا وسیلن؟ میگه هر دوش که نمیتونه اصیل باشه، درست شد؟ یکیش اصیله. حالا میگه کدوم یکی؟ میگه آها اونی که منشأ اثر میتونه باشه. کدوم یکی منشأ اثر میتونه باشه؟ میگه ماهیت لامشرطی که نمیتونه منشأ اثر باشه، ناچاریم این وجوده رو ببریم منشأ اثرش کنیم. بعد حالا اگه راست اگه خلاص وجود بره منشأ اثر بشه، چرا پس آثار متفاوتی داره میذاره؟ این میشه بحث بعدیمون که حالا بحث میکنیم سرش. برای این یه مقدار اصل موضوعی میخواد، یعنی این نکاتی که گفتیم همش توضیح میخواست دیگه، یعنی ریاضی نشد که آقا ما بالاخره ماهیت من حیث و یه لیست اللهیه رو آوردیم، بعد گفتیم آقا این لا به شرطه دیگه نمیتونه مثلا منشأ اثر باشه، منشأ اثر بودن و منحصر در واقعیت دار بودن است. حالا این واقعی ماهیت لا به شرط واقعیت دار نیست. پس این همش خلاصه اون توضیحاتی که باید کمک بشه به این مطلب که آقا لعنه منبع کل شرف، به خاطر اینکه وجود منبع هر شرفی است. درست شد؟ این مقدار مقدمات نیست.
الماهیت من حیث یه لیست اللهیه،
این که مشکل نداره، این همه گفتن،
میرم این بدیهی میگیرن.
آره دیگه، چیستی لابشه از وجود دی، چیستی انسان، انسان میتونه موجود باشه، انسان میتونه موجود نباشه، همزمان شما هم وجود داری بهش اثبات میکنی، میگه انسان موجود است، تو همون آن میتونی سلبم بکنی ازش،
یعنی اصل تو ماهوی هم این رو
آره اومدن. آره میگم حلیات وسیطه است دیگه، تو حلیات وسیطه این که وجود از ماهیت سلب میشه یا وجود به ماهیت اثبات میشه، خب روشن همه دارن کار میکنن باشه. خب این حداست اولی که ملا هادی گفته. حداست دومی که مدرک کردن باز اینم همینجور، اینم ممکنه یه مقدار خلاصه اصل موضوعی بخواد، این که برفرقو بین نحوه الکونه یفی، میان میفرمایند که همین که شما یه وجود ذهنی دارید و یه وجود خارجی دارید، همین دلیل بر اساس وجود و اساس ماهیتی دیگه نیستیم. این خب از کجاش در اومد؟ چه ربطی داره که خلاصه ما وجود و بعد وجود ذهنی داریم و وجود خارجی داریم؟ چه ربط داره به خلاصه اساس وجود؟ میگم ببینید اگر ما اومدیم گفتیم که آقا ماهیت اصیله و تو برهان اول مثلا برفرض اومدیم گفتیم آقا ماهیت منشأ اثره، خب ماهیت هم تو خارج هست هم تو ذهن، یعنی دقیقا یک ماهیت هم در خارج خلاصه همون ماهیت، هم وقتی وارد ذهن میشه دقیقا همون ماهیت میاد تو ذهن. درسته؟ یعنی الان این ماهیتی که تو خارج هست انسان مثلا، با ماهیتی که به ذهن من اومده در قالب مثلا وجود ذهنی، ماهیتشون یکیه اینه. درست شد؟ منتها شما که نگاه میکنی اینه آثارش فرق کرد، آثار خارجیش مثلا آتش میسوزون، منتها آتش ذهنی من که ماهیت آتش برش صدق میکنه دیگه نمیسوزون، بلکه اثر خاص خودشو داره، مثلا علم به من میده، آگاهی به من میده. لذا میخوام بگیم یک ماهیت تو دو تا وعا دو تا اثر مختلف داره. خب این نشون میده که خود این ماهیت بس اثر نداشته دیگه، اثر داره از یه جای دیگه میاد، چون این ماهیتی که مشترکه، هم تو خارج همین ماهیت بود، هم تو ذهن ما این ماهیت همون ماهیته، هیچ فرقی نکرده توی از ماهویه قضیه، منتها آثار متفاوت داره برش بار میشه. میگه به تبع اون نحوه وجودش داره آثار متفاوت برش بار میشه، چون تو خارج وجود وجود خارجی بود، درست شد؟ بله، آثار وجود خارجی رو ما نسبت میدادیم به ماهیت، حالا که اومدیم تو ظرف ذهن وجود شده وجود ذهنی، آثار وجود ذهنی رو ما داریم نسبت میدیم به ماهیت. در هر دو حال آثار مال وجود است نه مال ماهیت.
اینجا توی وجودم این اشکال پیش میاد، شما فهمید که نحوه وجود، این همین جواب رو خب اونجا تو نحوه ماهیت
یه ماهیت آخر تو یه دونه ماهیت بودنش شک نداری وجه اینجا. آره اینجا چون یه بار وجود ذهنی میشه یه بار وجود خارجی میشه، وجود خارجی هیچ وقت به ذهن نمیاد، یعنی هیچ وقت وجود خارجی تو ذهن نیست که آثار وجود خارجی رو برش بار کنی.
خب اینجا همون ماهیت
آثار وجود ذهنی هم نه تو دقیقه همون میاد، همین داریم میگیم ماهیت یکیه. ببین ماهیت انسان حیوان ناطق چه تو ذهن چه تو خارج ماهیت هست، درست شد؟ منطقه اونی که داره تغییر میکنه وجود این ماهیت هست که داره، یعنی همیشه بگیم اون زمین مهر رو داریم کار میکنیم باهاش دیگه. حالا یک بار زمینه شده زمینه مثلا وجود تکبری مثلا خارجی، یه بار مثلا زمینه شده وجود مثلا ذهنی، نحوه وجودها تغییر کرده، درست شد؟ اون تا ماهیت خلاصه مشترک باقی موند. میگه این ماهیت مشترکه که هم تو ذهن قبولش داریم هم تو خارج قبولش داریم و دو نوع اثر متفاوت داره بهش بار میشه، این نشون میده که پس این ماهیت اصیل نیست، ماهیت خلاصه منشأ اثر نیست. اونی که در حقیقت منشأ اثر و اصیله نحوه ی وجود هاست که خلاصه وجود ذهنی و وجود خارجی هیچ وقت هم با هم تغییر نمی‌کنه، یعنی نه وجود ذهنی میره تو خارج آثار خارجی پیدا میکنه، نه وجود خارجی میاد تو ذهن که آثار خارجی پیدا تو ذهن بمونه، اما ماهیت میره تو هر دو راه. لذا خودشون تو اون جمله ادامه میدن دیگه که هر ماهیت و من حیث فهیه لیست الله لا موجوده ولا چه معدومه، لا ذهنیه ولا خارجیه، لا فلان لا فلان، همه این قیود از ماهیت قابل سلب دیگه، ماهیت خودش خودش است تمام، بقیهش دیگه هر چی شما قید و حمل و عرض و هر چی شما فرض بگیری از ذات ماهیت قابل اثبات و قابل سلبه. حالا که قابل اثبات و قابل سلبه یعنی چی؟ یعنی همش داره با زمینه کار میشه دیگه، حالا یه با زمینش میشه وجود خارجی یه بار زمینش مثلا میشه وجود ذهنی. اصلا
اینو
دو تا که آره دیگه توی حیث خلاصه چیز تفکیک بین وجود ذهنی و وجود خارجی، درست شد؟ که ما بیایم بگیم که آقا دو نوع وجود داریم، وجود ذهنی داریم و وجود خارجی داریم، خود همین و هر کدوم از این آثار خاص خودشون دارن، میگن خود همین دلیل بر اینه که ماهیت پوچه، ماهیت اعتباریه. چون آره دیگه تکیهش به دو حیث دیگه، اینجا تکیه اول رفته بود سر کمالات واقعی، درست شد؟ که کمالات واقعی مال خود ماهیت نیست، پس یه قید میخواد، قیدش چیه مثلا وجود. اما توی حیث دوم بحث رفته بود سر، یعنی تمرکز بحث رفته بود سر ذهن و خارج، که آقا ماهیت در ذهن و خارج مشترکه، منتها دو جور اثر تو ذهن و خارج داره.
مقدمه تو برهان دوم هست ولی باز ظاهرا به ذهن میاد که همون،
آره بابا مطلب یکیه، مطلب همش یکیه که ماهیت من حیثوی لیست الله، تمام درست شد؟ اما مونده به تمرکز حد وسط ها دیگه، اینجا تمرکز اولی گفتم رو آثار خارج، تمرکز دومی روی تفکیک بین علم و معلوم، تفکیک بین ذهن و خارج.
این خود الماهیت و منحشهیه به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم یا نه؟
نه این واقعا اینجوره، چیستی خب مقید نیست دیگه، تو حل بسیطه همین در میاد، یعنی شما تو زیادت الوجود علل ماهیه، همین که میگه آقا مفهوم وجود عارض بر ماهیت، یعنی همین دیگه تمام شد، یعنی وجود دیگه جزء ماهیت نیست، عین ماهیت هم نیست، یعنی این سیستم چیدن اولی رو بگی آره دیگه تا شد میبینی. بعد خب اما اصل به هر حال حد وسطی که ملا صدر روش تأکید کرده و شاید بشه که فرقیه دیگه همش برمیگرده به این حد وسط سوم قضیه است که کیفه و بلکونه انستوائی قد خرجت قاطبت الاشیاء، این خلاصه محل بحث و همش هم به نوعی برمیگرده به متقاعد تمرکز حد وسطشون یه مقدار فرق. اینجا بحث رفته سر همون دقیقا همون لابه شرط بودن ماهیت، میگیم آقا این ماهیت لابشر چی شد که محقق شد؟ خودش ها، یعنی باز با حیز تحلیلیش حل نمی کنه قضیه رو ها. شما بگید نه خدا ایجادش کرد، خب باشه بابا خدا ایجادش کرد، خدا چه بله سر این آورد که این از اون حالت استوا در اومد؟ ماهیتی که خلاصه استوا نسبت داشت به وجود عدم، لابشر بود از وجود عدم، یه یعنی خلاصه چه تغییری، چه قیدی بهش زدیمه میشه که میاد میشه مثلا موجود و از این حالت استواش خارج میشه؟ این رو میفهمن که حتما خلاصه به اون قید و خلاصه زمینه خاص نیاز داره، که دیگه همینجا همون شهیدم ورود میکنن و همون بحث چیز رو هم مطرح میکنن، یا همون بحثی که ما تو جواب شفش را گفتیم و اینجا مفصل رسیدگی میکنن که آقا بالاخره ما محمولامون دو نوع، یه محمول من صمیمه داریم، محمولی که از صمیم ذات موضوع داره میجوشه، یه محمول داریم که محمول مال خود موضوع نیست، مال اون قیده است و مال اون زمینه هست و بعد به واسطه این قیده ما اون رو به مقید نسبت میدیم. میگن در مورد ماهیت همین جوره، در مورد ماهیت وقتی شما میگید آقا ماهیت من حیث و یا لیست الهیه، هیچ قیدی در ماهیت نیست جز خودش، درست شد؟ حالا که یک موجودی داره بهش حمل میشه، پس این موجودیت مال خود این ماهیت نیست، حتما باید اون زمینه وجود بیاد، الماهیت المقیده بالوجود موجودون بشه. و بعدم که تمرکز پیدا میکنیم تو بحث اصالت، میبینیم بابا مثل این که این مقیده هم پوچه، این در حقیقت الوجود و موجودون اصیل ماست، محمول من صمیمه ماست. حالا بله، چون این وجود و ماهیت یه نحوه اتحادی پیدا کردن، ذهن اینو داره نسبت میده به خلاصه ماهیت. گفتیم اصل درسته که مولا صدرا روش تاکید داشته همین بحث، و خلاصه علت فاعلی هم مشکل رو حل نمی‌کنه که این ما بیان بگیم آقا علت هست، علت هست، باشه خب بابا علت هست، مثلا علت هم بعد این ماهیت رو از حالت استوا خارج کنه دیگه. خب این چه بلای سر این ماهیت اومده که از حالت استوا خارج شده؟ این در حقیقت علت هم داره جعل وجود میکنه، جعل قید میکنه و وجود میشه خلاصه هستی. لازم فهمند که از این زیرا انسان که ماهیت است، در ذات خود نسبتش با وجود و عدم علت طبیعی است، نه استحقاق حمل موجود را دارد و نه استحقاق حمل معدوم را. انسان آنگاه استحقاق حمل موجود را دارد که توأم با وجود در نظر گرفته شود، و آنگاه استحقاق حمل معدوم را دارد که توأم با عدم در نظر گرفته شود، به خلاف خود وجود که عین هستی و واقعیت داشتن است. و به عبارت دیگر، موجودیت از حق ذات وجود انتزاع می شود، ولی از حق ذات ماهیت انتزاع نمیشه، بلکه از ماهیت توأم با وجود انتزاع میشه. پس وقتی که میبینیم قاطبه ماهیت ها، یعنی همه ماهیت ها، به سبب وجود از حد استوا، یعنی از حد تساوی نسبت به وجود عدم خارج میشوند، چگونه ممکن است وجود اصیل نباشد؟ بذار به اون معنی بیت اشاره میکنن که خلاصه کیفه و بالکون عن استوایی قد خرجت قاطبه الاشیاء، این که قاطبه ماهیت ها از استوا دارن با وسیله کون خارج میشن، دیگه شکی نمیذاره برای خلاصه اساسی بشه. و آخرین مطلبی هم که خلاصه اشاره میکنن دیگه تقریبا تمام شد، این بحث وحدت، اگر ما قائل به خلاصه اساسی وجود نشیم، هیچ خلاصه وحدتی در خارج به وجود نمیاد، چون ماهیت ها بینونیت ذاتی دارن، تباین ذاتی دارن، و دوتا ماهیتی که تباین ذاتی دارن خلاصه هیچ وقت نمیتونن با هم دیگه اتحاد، نمیتونن با هم دیگه خلاصه وحدت پیدا کنن، لذا هیچ حملی پا نمیگیره. شما تو هم یا به وحدت احتیاج داری، یعنی محکید باید یک شیء واحد باشه تا بتونی حمل بکنی، یا اینکه بایستی خلاصه یه لحظه اتحادی باشه دیگه در بینشون، یه وجود رابطی خلاصه بینشون باشه و یه اتحادی فرض باشه بینشون. بذار میگن که اگر خلاصه وجود اصیل نباشه، ماهیت هایی که خلاصه تباین من جمعی الجهات با هم دیگه دارن، هیچ وقت دیگه نمیتونن به هم دیگه حمل بشن، قیام رو هیچ وقت نمیتونه به جوهر، به زید مثلا شما بار کنید اگر وجود اصیل نباشه، چون دوتا ماهیت کاملا مجزان، جوهر یه ماهیت و یه نوع، یه مثلا مقوله است یا مثلا یه نوع از یه مقوله دیگه است، ولی اون که دو نوع از یه مقوله هم باشن باز همین مشکل داریم دیگه. هیچ وقت این دوتا خلاصه قابل حمله به هم دیگه نمیشن، چون مساری کسرتند و جمع نمیشن دوی. متلقی وجود که اصیل شد، چرا دیگه یه وجود مثلا خارجی داریم ما، این وجود خارجی دوتا ماهیت داره بهش سقل کنه، از مثلا دو جنبهش، از دو جنبه یک وجود ما داریم چی میبینیم؟ دو نوع ماهیت یا دو مقبوله ماهیت داریم ازش انتظار میکنیم. رضا این وجود خارجیه مسار خلاصه این اتحاد رو درست میکنه بینمون، بین این دوتا ماهیت، حتی یا آقا این ماهیت جوهر و این ماهیت مثلا کیف و این ماهیت فعل به واسطه این وجود با همدیگه اتحاد پیدا کردن. یعنی اتحاد بین دوتا ماهیت در حقیقت برمیگرده به اون زمیمه واحد داشتن.
بس اونم تو ذهن یا خارج؟
خارج تو ذهن که خب حمله، حمله تو ذهنه که صرفا کار نداره. میخوام بگیم این حمله ذهنی ما تو فضای محکی چجوری درست میشه؟ میگه فقط با اساس وجود درست میشه. اگر یه وجود خلاص زمیمه، زمیمه واحد، این دوتا ماهیت زمیمه واحد داره، چون این دوتا ماهیت زمیمه واحد داره، یعنی اون قیدشون یه قید واحدیه، به اعتبار اون قید واحد دوتا ماهیت هم ذهن داره به همدیگه حمل میکنه، درست شد؟ اگر این وجود و زمیمه واسطی نباشه، چون ماهیت مقیده به هیچی نبود، این دوباره به این تمرکز در همون لابه شرطیتش ها، که این جوهره چون لابه شرطه دیگه هیچ وقت کیف بهش حمله میشه. این کیفه که الان داره به این جوهره حمله میشه به واسطه زمینه مشترکیه که این دوتا پیدا کردن، یعنی کیف به واسطه تر وجود موجود شده، چه میدونم جوهرم به واسطه تر وجود موجود شد. اگر این دوتا وجود باشن، دوتا وجود جدا باشن، خب حمله نیست، اتحادی نیست. اما اگر این وجود زمینه این دوتا یک وجود باشه، یعنی یه وجود خارجی هم زمینه شده واسه وجود کیف، هم زمینه شده باشه واسه وجود جوهر، الان جا اتحاد درست میشه. یعنی اون مسار وحدت رو پیدا میکنی، بر اساس اون مسار وحدت بین خود این دوتا ماهیت سر وجود رابط درست میکنه، نسبت میده اینا رو به هم دیگه و اینها. حالا این نیمه دار تمرکز بیشتری میخواد، بعدش حالا اینه که بیشتر توضیح میدیم برهان چهارمشون رو، که ببینیم اونجا خلاصه باز دوباره برمیگرده به همون است و هستی که قبلا دلشتاره معنی تحقیقش کردیم، یا نه تمرکز برهان یه چیز دیگه است و متفرع بر اون نیست. چون اگه متفرع به اون باشه دوباره اشکال آ در اشکال دیگه، دوباره اشتراک لفظی اینجا خراب میکنه کار. منطقه اگه تمرکز بردیم جای دیگه شاید بشه دوستش بستیم بینه که نه از این دکتر نه بابا اینو باید میشون بریم کور میکنم
پارازیت می‌دونم.